با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت و ورنیکا زاراکویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش مراکز قدرت قسمت دوم، چند صفحه من خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم کتاب.
خواهش میکنم.
پرسش: با این حال سالهای ریاست جمهوری کلینتون در ایالات متحده دوران رشد و فراوانی بود. پاسخ نوام چامسکی: در حقیقت برای بیشتر مردم این کشور درآمدها و حقوقهای ماهانه همان است که 20 سال پیش بود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نابرابری هرگز چنین فاحش نبوده است. سرویس‌های خدمات اجتماعی به کمترین میزان رسیده است و ساعت‌های کار مدام افزایش می‌یابد. اما محافل مالی در وضع خوبی به سر می‌برند و بعضی از طبقه‌های اجتماعی نیز اوضاع مناسبی دارند، مثل خود من. من به طبقه اجتماعی خاصی تعلق دارم که بر اثر اقتصاد نوین درآمد خوبی دارند، طبقه اجتماعی که در بالای جدول قرار دارد. اما در واقع اگر آمار را به دقت بنگریم می‌بینیم که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی برای بخش بزرگی از جمعیت به کمترین میزان رسیده است. پرسش: با این حال در این دوران تولید ناخالص ملی در ایالات متحده افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. پاسخ: بعضی معیارها در اقتصاد خود چیز زیادی نشان نمی‌دهد. باید ثروت را به صورت سرانه بررسی کرد. افزایش جمعیت در آمریکا ادامه دارد. همچنین رشد اقتصادی از اروپا بیشتر است. اما این هیچ مفهومی ندارد. اگر تولید ناخالص ملی سرانه را در آخرین مرحله چرخه اقتصاد در نظر بگیرید می‌بینید که اروپا تقریبا هم سطح ایالات متحده است. وقتی میزان رشد جمعیت را در نظر می‌گیریم که در ایالات متحده بسیار بالاتر از اروپا و ژاپن است، می‌بینیم که تولید ناخالص سرانه در ایالات متحده در چرخه اقتصادی بالا، یعنی از 1989 تا 1999 تقریبا مشابه با اروپا و ژاپن در همان دوره است. اگرچه در سالهای اخیر میزان رشد سرانه مزبور در آن دو کشور بالاتر از ایالات متحده بوده است، در دوره‌ای به این کوتاهی ارقام معنادار نیستند. در ایالات متحده نیز رشد صورت گرفت، اما کندتر از گذشته بود. از 1950 تا 1970 پیش از قانون زدایی از سرمایه های مالی رشد در جهان صنعتی بسیار بالاتر بود. اقتصاددانان این دوره را عصر طلایی و دوره بعد از 1970 را عصر سرب نامگذاری کردند. رشد اقتصادی کندتر صورت گرفت. حقوقها و دستمزدها ثابت ماند یا کاهش یافت و ساعتهای کار افزایش یافت. پرسش: بهتر نیست از رشدی چند شتابی سخن بگوییم؟ پاسخ: درست است. بین سالهای 1991 تا 1998 وضع 1% از آمریکایی هایی که ثروتمندترین مردم این کشور هستند بسیار خوب بود. اوضاع 0.5% ثروتمندترین از آن هم بهتر بود و 10% که از ثروتمندترین ها محسوب می شوند بسیار خوب از اوضاع بهره برداری کردند. اما بر اساس آخرین آمار 10% بعدی، یعنی 80 تا 90 درصد آنها تا سال 1998 شاهد افت درآمد و ارزش دارایی های خود بودند و سایر طبقه های اجتماعی از آنها نیز فقیرتر شدند. طی این مدت وام خانوارها به بالاترین میزان رسید. در واقع در بسیاری از بخش ها مقدار وام بیش از درآمد است و به رکودی تاریخی رسیده است. 45 میلیون نفر فاقد بیمه های درمانی هستند و شمار آنها مدام در حال افزایش است. این میزان بالاتر از سایر کشورهای صنعتی است و بیشتر کودکان را در بر می‌گیرد. این فاجعه است. ایالات متحده ثروتمندترین کشور جهان است، از امتیازاتی باور نکردنی برخوردار است، دارای منابعی بسیار غنی است و دشمن ندارد. به این کشور از سال 1812 حمله نشده است. پانویس: در سال 1812 جیمز مدیسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به نام دفاع از اصل آزادی دریاها به انگلستان اعلام جنگ کرد. طرفین در دریا در منطقه دریاچه های بزرگ به یکدیگر حمله ور شدند. ارتش انگلستان واشنگتن و بالتیمور را به آتش کشید، اما در سال 1814 شکست نهایی در نیو اورلئان این کشور را وادار به امضای قرارداد صلح کرد. این مصاحبه پیش از 11 سپتامبر 2001 و حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون انجام شده است. ادامه متن: اگرچه آلمان به ایالات متحده اعلام جنگ داد، هرگز به خاک آن حمله نکرد. ژاپن، هاوایی و فیلیپین مستعمرات آمریکا را بمباران کرد. ظاهراً ایالات متحده بسیار ثروتمندتر و پر رونق‌تر از سایر کشورهای جهان است. با این حال مقدار درآمدها در این کشورها پایین‌تر از اروپا است و ساعت‌های کار بیش از سایر کشورهای صنعتی، به طوری که اخیراً از ژاپن نیز پیشی گرفته است. آمریکا تنها کشور صنعتی است که در آن تعطیلات اجباری با حقوق و دستمزد وجود ندارد. پرسش: به نظر شما ایجاد بازار مشترک اروپا و پول واحد در آن میتواند داده ها را تغییر دهد و برتری آمریکا را خدشه‌دار سازد؟ پاسخ: ظاهرا هیچ کس در این باره چیزی نمیداند. اقتصاددانان و رؤسای شرکت ها نظرهای مختلفی دارند. خطر برای مؤسسه های آمریکایی میتواند این باشد که پول واحد اروپا واقعا با دلار رقابت کند. اگر قیمت ها از جمله بهای نفت بیشتر به پول اروپا باشد تا به دلار، به زیان ایالات متحده خواهد بود. اگر چین تصمیم بگیرد از ارزهای مختلفی مانند ین، دلار و یورو استفاده کند، به نفع مؤسسه های مالی آمریکا نخواهد بود. اما از سوی دیگر ایالات متحده در یک زمینه همیشه موافق اتحادیه اروپا بوده است. شرکت‌های آمریکایی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر از شرکت‌های اروپایی هستند و بازار بزرگ داخلی را در اختیار دارند. همین به آنها اجازه می‌دهد به اقتصاد مقیاس دست یابند و از این رو کارکرد درست‌تری داشته باشند. این شرکت‌ها چنان وسعتی دارند که گمان می‌کنند بتوانند همچنان سرآمد دیگران باقی بمانند. پانویس: اقتصاد مقیاس زمانی حاصل می‌شود که مؤسسه‌ای بتواند در اثر افزایش کمیت تولید، قیمت تمام شده ی هر واحد تولید شده را کاهش دهد. ادامه متن: پس نظرها مختلف است. در ایام جنگ جهانی دوم نیز وضع به همین صورت بود. ایالات متحده به اروپای متحد امیدوار بود، در این حال با آن مبارزه می‌کرد. به گمان من یکی از دلایل تمایل ایالات متحده به عملیات نظامی ناتو در کشورهای بالکان همین مسئله بود، زیرا اقدام‌های دیپلماتیک نیز می‌توانست در آنجا موفقیت‌آمیز باشد. در هر حال چیزی وجود ندارد که حاکی از احتمال شکست آن باشد، اما اگر عملیاتی نظامی باشد حتما باید آن را ایالات متحده رهبری کند. پرسش: فرانسه دقیقا با همین مخالف است؟ پاسخ: گزینه دیگری وجود دارد، اینکه اروپا از اقیانوس اطلس تا منطقه اورال در امور بین المللی نقش عمده‌ای ایفا کند. ایالات متحده با این چشمانداز موافق نیست، زیرا بر این باور است که اروپا باید زیر چتر ناتو باقی بماند، یعنی زیر سلطه آمریکا. مقام‌های آمریکا ترجیح می‌دهند هر گونه تقابل و درگیری را با زور و قدرت نظامی حل کنند، زیرا در این زمینه بهترینند. انگلستان نیز همینطور است، اگرچه دیگر یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان به شمار نمی‌آید، از دیدگاه نظامی پس از ایالات متحده قرار دارد و در مرتبه دوم جهانی است. همین توضیح می‌دهد که چرا با وجود مخالفت سایر کشورها، ایالات متحده و انگلستان به بمباران عراق ادامه می‌دهند. این دو کشور از این رو قدرت نظامی را به کار می‌برند که در این زمینه نیرومندترند. ایالات متحده در زمینه نظامی برترین کشور است، در زمینه اقتصادی نیز چنین است، اما نه کاملا. در بسیاری از موارد آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی و جنوب شرقی برابر هستند، گویی که ایالات متحده نسبت به هر کشور به تنهایی برتری دارد. از پایان جنگ جهانی دوم دنیا از دیدگاه اقتصادی با وضعیت تازه‌ای روبرو شده است. در سال 1945 ایالات متحده به تنهایی نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشت، وضعیتی که هرگز در گذشته دیده نشده بود. برتری نظامیش بیچون و چرا بود و در نیمکره غربی از هیچ سو تهدید نمی‌شد. همه دنیا را در کنترل خود نداشت، اما هرگز این همه به آن نزدیک نشده بود. امروزه با اینکه در پی بازسازی اروپا و ژاپن شرایط پیچیده تر شده، ایالات متحده هنوز 25% ثروت جهان را در اختیار دارد و برتری نظامیش نابود کننده است. اگر اروپا واقعا متحد بود، با ایالات متحده تقریبا به برابری می رسید. اروپا جمعیت بیشتری دارد، از دیدگاه صنعتی همانقدر قدرتمند است و سطح آموزش در آن بالاتر است. به همین دلیل نیز مقام‌های ایالات متحده نسبت به اروپا دارای احساسات دوگانه‌ای هستند. شاید به همین علت باشد که انگلستان، که امروز چیزی جز شعبه‌ای از ایالات متحده نیست، برای جلوگیری از به وحدت رسیدن اروپا با آن کشور کمک می‌کند. سوال: بنابراین شما چشمانداز اروپای واحد را زیاد باور ندارید؟ پاسخ: اتحادیه اروپا طوری ساخته شده که مشارکت مردمی را محدود می‌سازد. حتی نکته‌ای هست که راستگرایان آمریکایی را نیز بسیار متعجب کرده و آن استقلال کاملی است که اتحادیه اروپا برای بانک مرکزی اروپا BCA در نظر گرفته، زیرا از جمله وظایف این بانک اجرای بعضی سیاست‌ها مانند کاهش تورم است. سرمایه‌گذاران مایل نیستند چیزی درباره تورم بشنوند و همین دلیل هم BCA مایل است آن را کاهش دهد، اما سیاست ضد تورمی موجب کاهش رشد می‌شود که پیامد آن کاهش سطح زندگی است. ساختار اتحادیه اروپا به گونه‌ای است که شهروندان تقریباً نمی توانند اظهار نظر کنند. این مسئله چنان دامنه دار است که مهمترین نشریه سیاست بین المللی در ایالات متحده، یعنی فارن افرز که شورای روابط خارجی آن را منتشر می کند، از اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد و به دلیل بخشیدن قدرت بی سابقه به یک بانک مرکزی که در برابر هیچ کس پاسخگو نیست، آن را واپسگرا نامید. بانک فدرال ریزرو در ایالات متحده نیز نسبتاً مستقل است، ولی نه تا به این حد. این مسئله جزئی از سیستم اروپاست. اروپایی های غنی و قدرتمند به اندازه ثروتمندان آمریکایی با مشارکت مردمی مخالفت می‌کنند. با این حال ظاهراً مردم با این وضع کنار آمدند، به طوری که حتی نامی برای این پدیده کلی یافتند: کسری دموکراتیک. این مسئله کاملاً واقعیت دارد. فدرالیسم اروپا کاهش مشارکت دموکراتیک را هدفگیری کرده است. البته پارلمان اروپا وجود دارد، اما از اقتدار لازم برخوردار نیست. گمان می‌کنم یکی از دلایل افزایش کنونی منطقه گرایی همین باشد. احتمالاً تأکید تازه‌ای که بر هویت فرهنگی مشاهده می‌شود واکنشی است بر تمرکزگرایی ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا. مردم مجبور نیستند آن را بپذیرند و می توانند این روند را تغییر دهند، اما نخست باید نسبت به آن آگاهی یافت و سپس برای اندیشیدن دست به سازماندهی زد. راه سوم شامل جلوگیری از توجه مردم به مسائل مزبور نیز هست. سیاستی است دارای چاشنی انسان مداری به منظور فریب رای دهندگان و جلوگیری از توجه و اندیشیدن به پاره‌ای مسائل. روش به کار گرفته شده چنان ملایم است که مردم تصور می‌کنند دولت قصد کمک به آنها را دارد. پرسش: آیا این تفسیری کاملا آمریکایی از راه سوم نیست؟ پاسخ: شاید، اما گمان نمی‌کنم. مقامات پیرو راه سوم به امید روشنفکران موافق خود هستند تا به سیاست‌های آنها ظاهری مناسب ببخشند. وضع همیشه همین گونه بوده است. آنچه تغییر کرده این است که مردم مقاومت، مبارزه و ابراز مخالفت می‌کنند و غالباً پیروز می‌شوند. بخش بعدی دموکراسی. پرسش: با این فرض موافق هستید که دموکراسی سیستمی است که مضرات آن کمتر از سایر سیستم‌های حکومتی است؟ پاسخ: دموکراسی بهترین سیستم است. می‌گویند روزی از مهاتما گاندی پرسیدند درباره تمدن غرب چه فکر می‌کند. گاندی جواب داد: خوب است، باید بکوشید تا آن را به وجود آورید. درباره دموکراسی نیز میتوان همین را گفت. مانند تمدن غرب وجود دارد، اما هنوز همه ظرفیت‌های خود را بروز نداده است. میان مردم که میخواهند دموکراسی را گسترش بخشند و نخبگان که سعی در محدود کردن آن دارند، مبارزه ادامه دارد. قدرت گرفتن شرکت‌ها و اهمیت یافتن توافق‌های تجارتی، کوشش‌هایی در جهت ایجاد محدودیت برای دموکراسی به شمار می‌رود. پرسش: اگر دموکراسی بهترین سیستم است؟ پاسخ: بستگی به این دارد که منظورمان از دموکراسی چه باشد. طبق نظریه‌ای نسبتاً رایج که بیشتر در ایالات متحده رواج دارد، دموکراسی سیستمی است که در آن مردم تماشاگرند نه بازیگر. در فواصل زمانی منظم می توانند آرای خود را در صندوق ها بیندازند و از طبقه نخبگان کسی را برای اداره امور خود انتخاب کنند. بعد باید به خانه های خود بازگردند، زندگی را از سر گیرند، مصرف کنند، تلویزیون تماشا کنند یا آشپزی کنند، اما بیش از هر چیز مزاحم نشوند. دموکراسی این است. ولی برخلاف این عمل می شود. واکنش ها جلب نظر می کند. مثلا آیا درباره پژوهشی که کمیسیون سه جانبه تهیه کرد و در سال 1975 به نام بحران دموکراسی منتشر شد در اروپا بحثی در گرفت؟ گمان می کنم چون این پژوهش هایی در آمریکا واکنش های شدیدتری در پی دارد تا در اروپا. پرسش: به نظر شما واکنش ها در اروپا بیش از حد انفعالی است؟ پاسخ: اروپایی ها تصور می کنند روشنفکرانشان متعهد هستند، اما غیر از چند استثناء واقعیت چنین نیست. هرگاه پیشرفتی صورت گرفته، ابتدا نیروهای مردمی و غالبا سازمانهای کارگری باعث آن بودند، نه روشن فکران. مثلا در دهه 1960 جنبشی در سراسر جهان، اروپا، ایالات متحده، ژاپن و جز آن به وجود آمد. نخبگان لیبرال به مفهوم آمریکایی آن و نخبگان سوسیال دموکرات وحشت زده شدند. در این چشمنداز بود که کمیسیون سه جانبه به وجود آمد و اعضای آن از میان نخبگان انتخاب شدند، به طوری که در میان اعضا رؤسای شرکت‌های بزرگ، مسئولان سیاسی و روشنفکران آمریکایی، اروپایی و ژاپنی یافت می‌شدند. آنها همگی لیبرالیسم جهانگرا را باور داشتند و از این بابت کمی مانند پیروان راه سوم بودند. برای نمونه تقریبا همه اعضای دولت کارتل از نخبگان کمیسیون سه جانبه بودند، از جمله خود جیمی کارتل. کمی پس از تشکیل کمیسیون به همت دیوید راکفلر، این سازمان با انتشار مفاد سخنرانی که اخیراً برگزار کرده بود، کتاب مهمی به نام بحران دموکراسی را به چاپ رساند. از دیدگاه میشل کروزیه فرانسوی، ساموئل هانتینگتون آمریکایی و جوجی واتانوکی ژاپنی، دموکراسی دچار بحران شده بود، زیرا در دهه 1960 شهروندان کشورهایی که در کمیسیون سه جانبه نماینده داشتند وارد فضای عمومی شده بودند. طبقه های اجتماعی که باید منفعل باقی می‌ماندند، یعنی زنها، جوانان، اقلیت‌های قومی، همه اقشار جمعیت، بر اساس برنامه خودشان کوشیده بودند تا در مباحث سیاسی سهیم شوند. اگر خوشباور باشید با خود میگویید دموکراسی همین است دیگر، اما اگر کمی روشنبین‌تر باشید پی میبرید که این مسئله نمایانگر بحران دموکراسی است، همان چیزی که مبالغه در دموکراسی مینامند. اعضای مزبور برای رفع بحران میانه‌روی بیشتری در دموکراسی را پیشنهاد کرده بودند. از دیدگاه آنها دموکراسی تنها هنگامی باز میگشت که شهروندان بار دیگر بی تفاوت می شدند. ساموئل هانتینگتون در این کتاب نوشته بود ترومن موفق شد کشور را به کمک تعدادی حقوقدان و رؤسای بانک های وال استریت اداره کند. پانویس هری ترومن از حزب دموکرات پس از مرگ فرانکلین روزولت در سال 1945 به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد و پس از انتخاب مجدد تا سال 1953 در این مقام باقی ماند. ادامه متن. آنها به ویژه از شکست مؤسسه های نگران بودند که باید ایدئولوژی حاکم را به جوانان بقبولانند. مدارس، دانشگاه ها و کلیساها کار خود را به درستی انجام نمی دادند و انفعال و بیتفاوتی را در جوانان رواج نداده بودند. در واقع از همین هنگام بود که حمله به دموکراسی زیر لوای نئولیبرالیسم آغاز شد. قدرت به شرکت های بزرگ منتقل شد، نظام خدمات اجتماعی دولت برچیده شد و همه چیز با تبلیغات گسترده‌ای همراه بود. البته کمیسیون سه جانبه نبود که تصمیم به این حمله ها گرفت، بلکه واکنش آن یکی از نمایش های نگرانی بود که به حمله های مزبور منتهی شد و همزمانی آنها نیز به همین دلیل بود. پرسش: به نظر شما مردم آمریکا بنیان های قانون اساسی خود را فراموش کردند؟ نخستین ماده آن بر آزادی بسیار پافشاری می کند. پاسخ: نخستین ماده قانون اساسی مربوط به آزادی بیان و مذهب است. با این حال آزادی بیان تا مدتها در مفهومی نسبتاً محدود خلاصه می شد، اما در طول زمان سازوکارهای محافظت از آزادی بیان تقویت شد، به طوری که در دهه 1960 در پس‌زمینه مبارزه برای حقوق مدنی به میزانی رسید که در جهان بی سابقه بود. ایدئولوژی موجود بیشتر در اعلامیه استقلال مشهود است که درباره زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی سخن میگوید، اما این اعلامیه قانون اساسی نیست و فقط نوشته است با کلمات زیبا. پرسش: فرانسه تفسیر دیگری از قانون اساسی را برگزید و بیشتر بر برابری تکیه میکند؟ پاسخ: ممکن است از دیدگاه نظری چنین باشد، اما در واقع فرانسه کشوری است که نابرابری ها در آن بسیار چشمگیرند. این دروغی باور نکردنی است. بیایید از ارسطو شروع کنیم. ارسطو در کتاب سیاست تأکید می کند که برابری اساس دموکراسی است و بدون برابری دموکراسی وجود ندارد. البته این اصل تنها به بخشی از جمعیت اطلاق پذیر بود، یعنی به مردان آزاد، نه زنان که شهروند شناخته می شدند. این هم از ارسطو. اما این قبیل مسائل را در تمام طول تاریخ می توان یافت. آدام اسمیت تصور می کرد که شرایط رقابت آزاد و کامل در بازارها برابری برقرار می سازد. یکی از جریانهای فکری با اهمیت دوران کلاسیک بر این فرضیه استوار است که برابری می تواند و باید به وجود بیاید. اما این فقط توهم است. جنبش کارگری آمریکا نیز جالب است، زیرا در هیچ یک از سنت‌های کلاسیک ریشه ندارد. این جنبش در ابتدا سازمانی بود که کفاشان ایرلندی الاصل مقیم شهر بوستون ایجاد کرده بودند. آنها دخترانی را که از روستا آمده بودند و در کارگاه‌های پارچه بافی و نظایر آن فعالیت می‌کردند، گرد هم می‌آورد. در اواسط قرن 19 این سازمان روزنامه‌ای نیز منتشر می‌کرد. برای این کارگران جستجوی برابری با همبستگی و کار جمعی امری بدیهی بود. آنها با تفکر جدید مخالف بودند، تفکری که از این قرار بود که سعی کنید پولدار شوید بیان که به سرنوشت دیگران اهمیت دهید. به نظر آنان فاجعه آمیز می آمد. خانویس: شعار این بود: ثروت بیندوزید و جز خودتان همه چیز همه را فراموش کنید. ادامه مد: صدها سال گذشت تا مردم قانع شدند پیرو و اخلاق سرمایه‌داری باید به دنبال ثروت بروند و برابری را کنار بگذارند. سیاست نخبگان همین است. پرسش: همچنین میگویند دموکراسی عبارت است از حکومت مردم از سوی مردم برای مردم. پاسخ: باید این فکر را از ذهن بیرون کرد. حکومت نه از مردم است، نه از سوی مردم، نه برای مردم. این چیزی است که به شیوه های مختلف به ما میقبولانند. مثلا از راه ساده‌ای مانند سریال‌های پلیسی تلویزیون. در این باره پژوهشی نخواندم، ولی به نظرم می‌آید که در طول زمان تغییر کردند. در گذشته ماموران FBI قهرمان بودند و جنایتکاران را دستگیر می‌کردند. حالا پلیس محلی کارآمد است و FBI چوب لای چرخ می‌گذارد، البته برای اینکه کارش دخالت دولت تلقی می‌شود، مثل گرفتن مالیات. تنها ارتش که وظیفه دفاع را بر عهده دارد و از ما در برابر سودانی ها و کوبایی ها محافظت می کند، از این دیدگاه منفی در امان می ماند. پرسش: چرا ارتش از این منزلت ویژه برخوردار است؟ پاسخ: به یک دلیل بسیار ساده. هرچه جامعه آزادتر باشد، بیشتر از تبلیغات و ایجاد وحشت استفاده می کند. وقتی بچه‌هایم به مدرسه می‌رفتند، به آنها یاد می‌دادند چگونه زیر میزها پنهان شوند تا زمانی که روس‌ها بمب اتمی را منفجر کردند آمادگی داشته باشند. باید کاری می‌کردند تا همه در وحشت به سر برند. در سال 1985 وقتی رئیس جمهور به دلیل تهدید نیکاراگوا وضعیت اضطراری اعلام کرد، ایالات متحده به آن کشور حمله کرد. و دو سال پیش وقتی اتحادیه اروپا به تحریم آمریکا بر ضد کوبا اعتراض کرد، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که سازمان تجارت جهانی نمیتواند در مسئله‌ای دخالت کند که به امنیت ملی کشورشان مربوط می‌شود. مردم می ترسند. آنها از جنایتکاران، فروشندگان مواد مخدر، سیاه پوستان، خارجی ها و نظایر آنها واهمه دارند. وحشت از تروریسم در ایالات متحده بسیار بیش از اروپاست. در دهه 1980 در وحشت از تروریسم عربی به سر می بردیم و این مسئله بر صنعت گردشگری تأثیر بسیار گذاشت. آمریکایی ها از ترس سوء قصد ترجیح می دادند به اروپا سفر نکنند، در حالی که امنیت در اروپا 100 برابر بیش از هر شهر آمریکاست. دلیل دیگری که برای آماده سازی اذهان برای جنگ وجود دارد این است که ایجاد ترس می کنند. هواپیماهایی که از بالا بمب پرتاب می کنند وحشت آورند. از این رو همه به دنبال کسی می گردند که از آنها محافظت کند. این راه دیگری است برای نگه داشتن مردم در وضع موجود و این کار در کشورهای آزاد مؤثرتر است. وقتی حکومتی نمیتواند از زور استفاده کند، باید کنترل افکار را به دست آورد. درست به همین دلیل است که روش‌های قبولاندن آموزه‌ها در ایالات متحده و انگلستان نسبت به سایر کشورها بسیار پیچیده‌تر است. وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
اجازه بدید که بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده. بله، از نصف دیگه کتاب گذشته.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم و روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
همچنین سپاسگزارم.